أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، بحثمان در باب کرامت انسانی بود و آثاری که از نظر فقهی بر کرامت انسانی مترتب می شود. عرض کردیم که یکی از آثار این است که ما کرامت انسانی را وقتی به عنوان یکی از ارزش‌های دینی شناسایی کردیم، می تواند مشمول عنوان امور حسبیه قرار بگیرد. و امور حسبیه یکی از جایگاه‌هایی که از نظر فقهی دارد در تدوین سیاست‌های کلان نظام است. یعنی این که یک دولت اسلامی برای آن که پیوسته در حال حرکت به سوی ارزش‌های دینی باشد، ناگزیر است که سیاست‌گذاری بکند. به عبارت دیگر، سیاست‌گذاری مقدمه واجب است و لذا واجب تلقی میشه. اون واجب چیه؟ اصل اون واجب تحقق ارزش‌های دینی در جامعه است. تحقق ارزش‌های دینی در جامعه. سیاست‌گذاری مقدمه این واجبه. بنابراین از باب مقدمه واجب، واجب خواهد شد. توجه به این مطلبم دارید. سیاست‌گذاری با قانون‌گذاری یه تفاوتی داره در تعبیرات حقوقی. یک تفاوت ظریفی در میان سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری می توان مطرح، و اون تفاوت این است. ببینید، گرچه در هر دو مورد، هم در سیاست گذاری و هم در قانون گذاری، یک دستورهای امر و نهی صادر می شود و برای تمام دستگاه‌ها و مردم لازم الاتباع است، الا اینکه در سیاست‌گذاری اهداف کلان مشخص می‌شود، این یک، و برنامه‌ریزی می‌شود برای دسترسی به اهداف مذکور، و در همین راستا نهادها و دستگاه‌های مختلف مسئولیت‌های مشخصی پیدا می‌کنند. پس در سیاست‌گذاری سه کار حداقل صورت می‌گیرد. یه اهداف کلانی مشخص میشه، در مرحله دوم برنامه ریزی میشه برای دسترسی به اهداف مزبور، و در مرحله سوم نهادها و دستگاه‌های مختلفی که باید در راستای تأمین اهداف مزبور فعالیت بکنند معین میشوند و مسئولیتشان نیز مشخص میشوند. در حالی که در قانونگذاری نوعاً قانونگذار با هدف کار ندارد، وظیفه را مشخص میکند. یعنی هدف را برای خودش در نظر گرفته، بعد میاد در قالب قانونگذاری وظایف افراد یا نهادها یا دستگاه ها را مشخص میکند. خب، عرض کردیم که سیاست گذاری قطعا بر دولت اسلامی واجبه، غیر از قانونگذاری، یعنی غیر از اینکه دولت اسلامی باید بیاد در قالب مواد قانونی مشخص بکند احکام بیع و اجاره و جعاله و مضاربه و مساقات و ارث و وصیت و نکاح و طلاق و الی آخر کدام است و همینطور حدود و تعزیرات و سایر مجازات ها را معین بکند، علاوه بر این باید بیاد یک سلسله اهدافی را هم مشخص بکنه و اصطلاحاً سیاست گذاری بکند. چرا؟ به همین دلیلی که عرض شد. پس این نکته فقهی را مد نظر داشته باشید. بدون سیاست گذاری تأمین اون اهداف، اون اهدافی که مرضی شارع مقدس هست، در جامعه قابل تحقق نیست. بنابراین سیاست گذاری از باب مقدمه واجب می باشد. خیلی، یکی از اون اهدافی که شارع مقدس معین کرده است مطابق آنچه که بحث کردیم، تکریم انسان است. خداوند خواسته است که انسان در جامعه انسانی و اسلامی مورد تکریم قرار بگیرد. این تکریم را قانونگذار باید بیاد در قالب سیاست گذاری و سپس قانونگذاری تأمین بکند. مثلا برای آن که بتواند به این هدف که همون تکریم انسان است برسد، باید راهکارهای مناسبی را اتخاذ بکند. این نکته را خوب باید بهش توجه کرد. ما از اول انقلاب به این طرف خیلی وقتها غافل بودیم و چون غافل بودیم نتوانستیم بسیاری از اهداف اسلامی را در جامعه محقق بسازیم. مثلا یکی از اون اهداف این است که مردم بتوانند با یکدیگر با الفت زندگی بکنند، خانواده ها در میانشان نزاع تقلیل پیدا بکند، صلح و آرامش بر جامعه حاکم بشود. ما گاهی اوقات با برخی از قانونگذاری ها دقیقا در راستای خلاف این اهداف حرکت کردیم. شاهد بر این مطلب آن است که شما الان وقتی که آمار را ملاحظه میکنید، میبینید که آمار جدایی ها، طلاق ها، درگیری های خیابانی، نزاع های فردی و گروهی به شکل های مختلف توسعه پیدا کرده. این وضعیت موجب شکل گیری یک جامعه میشه که این جامعه قطعاً مرضی شارع مقدس نیست. بنابراین باید تأمل کرد از چه راهی ما رفتیم که رسیدیم به چنین وضعیتی. من به عنوان مثال مربوط به کرامت انسانی نیست، برای اینکه مطلب را به ذهن نزدیک بکنم این مثال را عرض میکنم. ببینید، مثلا در باب روابط زناشویی ما از اوائل انقلاب با یه سؤالی روبرو بودیم، یعنی جامعه، یعنی دولت ما، مسئولین ما، همینطور مراجع تقلید ما با این سؤال روبرو بودن که مطابق قانون شرع طلاق در اختیار مرد است و مرد هر زمان که اراده بکند میتواند همسر خودش را طلاق بدهد. خب این باعث می شود که زنان احساس آرامش در خانواده نکنند، همواره در معرض یک تزلزل نهاد خانواده قرار داشته باشند، در معرض یک جدایی احتمالی قرار داشته باشند و این باعث می شود که ذهن و فکرشان مشغول می شود، در نتیجه در فعالیت هایی که در خانواده دارند، روابط زناشویی که دارند، اثر منفی بر جا بگذارند. این مطلب را از برخی از آیان فقها به عنوان استفتا پرسیدن، گفتن آیا به این ترتیب یک ظلمی در حق زن روا داشته نشده و آیا به این ترتیب این زنی که همواره خودش را در معرض خطر جدایی می‌بیند می‌تواند در زندگی خانوادگی بدون تأثیر پذیری از این وضعیت یه زندگی مطلوبی داشته باشه؟ برخی از آقایان مراجع تقلید اینجور پاسخ دادن، گفتن که یه راهکار شرعی برای جلوگیری از چنین تالیف فاسدی هست و اون راهکار شرعی استفاده از شرط ضمن عقد است. شرط ضمن عقد به چه صورت های احمدی؟ به این صورت که بیان در قالب شرط ضمن عقد طلاق را مثلا برای زن نیز در نظر بگیرن، بگن زن مجاز است از ناحیه مرد وکیل است که خودش را هر زمان که خواست طلاق بده. یعنی یک وکالتی به زن داده بشود برای طلاق دادن خودش. خب به این ترتیب چنین حقی برای زن نیز ثابت میشه و یک تعادل نسبی بین طرفین برقرار میشه و علاوه بر اون زن هم میتوانه در مواقعی که احساس خطر میکند از ناحیه شوهر، احساس ضرر، احساس اسر و حرج و امثال اینها، و شوهر حاضر به طلاق دادن او نیست، خودش به وکالت از طرف شوهر خودش را طلاق بده. خیلی خوب ببینید این راهکار بعدها مورد استفاده وسیع قرار گرفت. چطور؟ شرطهای فراوانی در قالب شرط ضمن عقد ازدواج توی عقدنامه‌های ازدواج مندرج شد. هنوزم هست، شرطهای فراوانی هست. بله؟ بله بله. این شرطهای فراوان باعث شد که عملاً رابطه بین زن و شوهر که باید یک رابطه بر اساس عشق و علاقه طرفینی باشد به حالت یک رابطه حقوقی در بیاد. یعنی این که مرد از ترس این که مبادا زن یکی از این شرطها را اعمال بکند در برابر او یه رفتاری را در پیش بگیرد، و از اون طرف وقتی که مرد احساس میکنه زن با این شرطهایی که در قالب عقدنامه ازدواج گذاشته شده دست برتر را پیدا کرده، سعی میکنه از راههای خنسا کننده، از راههایی که بتواند این دست برتر زن را خنسا بکند وارد بشه. مثلا چه کار میکنه؟ مثلا فرض بفرمایید که میاد طوری رفتار میکند که زن را نه طلاق میدهد و نه زندگی مطلوبی با او دارد، یا آنقدر اون زن را تحت فشار قرار میدهد که اون زن حاضر بشه از مهریه خودش بگذره، یا اینکه یک رفتار بسیار سردی را در پیش میگیره که اصلا زندگی کردن برای زن در چنین وضعیتی بسیار زجرآور میشه و خود اون زن ممکنه به این فکر بیفته که تو فقط بیا و با هر شرایطی که میخوای مرا طلاق بده تا از این وضعیت من رهایی پیدا بکنم. خب میخوام این نکته را توجه پیدا بکنید که هرگاه ما در تدبیر کردن راه حل برای مشکلات از یک راه حل دقیقی استفاده نکنیم، نتیجهش توالی فاسد بیشتری خواهد شد. الان وضعیت به جایی رسیده که بسیاری از پرونده های دادگاه ها پرونده های اختلافات زناشوییه. خیلی از مردان به واسطه میزان مهریه‌ای که در نظر گرفتند یا شرط هایی که در عقد ازدواج امضا کردن اون موقعی که داشتن عقد را جاری میکردن بدون این که دقت بکنن در مفاد اون شرط ها، به واسطه عمل نکردن به این شرط ها الان تحت پیگردن یا در زندانن. خب این یعنی یک سلسله توالی فاسدی که به هیچ وجه برای ما مطلوبیت نداره، چون در این صورت خانواده شکل خواهد گرفت که این خانواده از نظر دینی واقعا عنوان یک خانواده اسلامی بر صدق نمی کنه، صحت سلب داره. خب این مثال برای چه منظور بود آقا جان؟ برای این منظور بود که عنایت بفرمایید اگر ما سیاست گذاری دقیقی نداشته باشیم و صرفاً به قانون گذاری بپردازیم، نهایتاً خواهیم رسید به یک شرایطی که اون شرایط از نظر شرعی مطلوبیت ندارد. یعنی عنوان شرایط یک جامعه اسلامی و وصف یک جامعه اسلامی بر اون جامعه که با اون شرایط تحقق پیدا می کند برش اطلاق نمی شود. خیلی خوب، پس سیاست گذاری به این منظوره، به منظور تأمین اهداف کلان شارع است. بر این اساس در سیاست گذاری ما نباید فقط به فکر امر و نهی باشیم. از باب همان مقدمه واجبی که عرض کردم، این سیاست گذاری الزاماً در قالب امر و نهی تحقق پیدا نمی کند، بلکه سیاست گذاری در قالب تدوین برنامه های فرهنگی و اجتماعی باید شکل بگیرد. این برنامه های فرهنگی و اجتماعی به صورت های مختلف میتوانه باشه. شاید ملاحظه کرده باشید که در چند سال اخیر مصوباتی که به مجلس میاد، برخی از این مصوبات یه پیوست فرهنگی داره. شنیدید این تعبیر را؟ پیوست فرهنگی. منظور از پیوست فرهنگی این است که این مصوبه ممکن است با فرهنگ جامعه در بعضی از جاها تضاهم پیدا بکند یا ارتباط پیدا بکند، حالا ارتباط مثبت یا ارتباط منفی. برای آن که از اون توالی فاسد منفی، از اون آثار منفی توالی فاسد کاسته بشود و آثار مثبتی برش مترتب بشود، یه پیوست فرهنگی براش در نظر میگیرند. خیلی از کارها نیاز دارد به همین پیوست فرهنگی، نیاز دارد به این سیاست گذاری. یک مثال دیگر را عنایت بکنید. مثلا ما در جذب دانشجو، در وهله اول به نظر میرسه که جذب دانشجو که مشکلی نداره، ما هر چقدر بیشتر بتوانیم دانشجو جذب بکنیم، یعنی اینکه یه گروهی را از تحصیلات عالی برخوردار کرده ایم و بنابراین مشکلی نباید داشته باشد، بلکه امر مطلوبی باید تلقی بشه. در حالی که جذب دانشجو در یک روند 4 ساله میتواند، یعنی بعد از فارغ التحصیلی دانشجویان در مقطع کارشناسی، میتواند ما را با یه مشکل جدی روبرو بکنه. اون مشکل جدی چیه؟ افراد تحصیل کرده ای که جویای بفرمایید کار هستند و کار به اندازه کافی در اون حدی که اونها انتظارش را دارند برای اونها موجود نیست. دانشجوی که الان دیگه لیسانس گرفته، کارشناس فلان رشته شده، نمیتواند برود که، یا حاضر نمیشود برود یک کارهای عرصبت مثلا سطح پایینی را انجام بده که با تحصیلات او تناسب نداره. خب این نکته ایست. ما توجه به این باید بکنیم که بعد از گذشت 4 سال و فارغ التحصیل شدن این افراد، آیا به اندازه کافی برای اونها شغل داریم یا نه. این مطلب چیزیست که در سیاست گذاری میاد، نه توی قانون گذاری. در قانون گذاری نوشته نمی شود که این افراد می توانند، مجاز هستند که بیان در دانشگاه شرکت بکنند یا نه. چنین چیزی در قانون گذاری نمیاد، بلکه در سیاست گذاری میان در نظر میگیرن که هرگاه ما در هر سال این تعداد دانشجو را بپذیریم، بعد از گذشت 4 سال این تعداد فارغ التحصیل داشته باشیم، آیا شغل به اندازه کافی برای اونها داریم یا نه. همینطور در جذب تعداد دانشجوی دختر و پسر، در طی چندین سال گذشته جذب دانشجویان دختر 60% شده در برابر جذب دانشجویان پسر که در حدود 40%. یعنی گروه بیشتری از جامعه دانشجویان ما را دختران تشکیل می‌دهند. خب معنای این سخن این است که بعد از فارغ التحصیل شدن این دختران، طبعا اونها راضی به ازدواج در بسیاری از موارد با کسانی که درجه علمی یا مدرک علمی پایین تر از خودشان دارند نخواهند شد. و معناش اینه که یه تعداد زیادی از دختران ما که به سن ازدواج رسیدن ازدواج نخواهند کرد، منتظرن یه فردی بیاد که یا حداقل هم تراز خودشان باشه، یا اگر خودشان مدرک لیسانس دارن اون فوق لیسانس داشته باشه مثلا یا بالاتر. و این معناش آن است که ما بر تعداد افرادی که ازدواج نکرده اند افزوده ایم، به همین تناسب افراد بیشتری را در معرض خطرات اخلاقی قرار دادیم، در معرض مفاسد اخلاقی قرار دادیم، به همین تناسب آمار جرم و جنایت را ممکنه در جامعه افزوده باشیم و الی آخر. پس اینها چیزهایی است که در سیاست گذاری مورد نظر قرار میگیره. میخوام توجه به این مطلب داشته باشیم. بسیار خوب، بر این اساس قانونگذار باید بیاد برای مسئله کرامت انسانی سیاست گذاری بکنن، یعنی از طرق فرهنگی و اجتماعی برنامه ریزی هایی صورت بدهد تا این کرامت انسانی در جامعه نهادینه بشود. بفرمایید چی به نظرتان میرسه برای آن که ما بتوانیم کرامت انسانی را در جامعه ترویج بکنیم؟ مثال بزنید. قطعاً یکی از جنبه‌های این بحث همون مقاصد شریعت، و قطعاً مقاصد شریعت در فقه ما مورد توجه قرار گرفته، منتها نه تحت نام مقاصد شریعت. بسیاری از فقها در موارد فراوانی به مقاصد شریعت توجه کردند اما اسم مقاصد را نیاوردند. چرا؟ بده این که مقاصد شریعت شده یک اصطلاح خاصی برای اون شیوهی که برخی از اهل سنت در نظر دارن، در حالی که فقهای ما اون شیوه را، یعنی اون وسعت از طرح مسئله مقاصد شریعت را قبول ندارن. اما معناش این نیست که کلن مقاصد را کنار گذاشتن. به عنوان مثال مرحوم امام، شاید یه بار عرض کرده باشم این مطلب را، مرحوم امام در کتاب البی یه بحثی را راجع به حیل شرعیه برای تخلص از ربا مطرح می کند. ایشان در اونجا برای اثبات حرمت استفاده از حیل شرعیه تمسک می کند به یکی از مقاصد شریعت. تمسک ایشان این است، می فرماد آیه‌ای که در مورد تحریم ربا نازل شده، در پایان آیه شریفه خداوند می‌فرماد لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم بکنید و نه ظلم بپذیرید. پس معلوم می‌شود معیار تحریم ربا ظلم است. از همین جایشان استفاده می‌کند که اون حیل شرعیه‌ای که مثلا شخصی یک مبلغی را به اضافه یک خودکار یا قوطی کبریت یا سیگار به دیگری می فروشد، در حالی که فی الواقع می خواهد قرض بدهد، به دیگری می فروشد و مبلغ بیشتری را دریافت می کند، این کار اگرچه قصد فروش هم داشته باشه اما چون اون ظلم درش تحقق پیدا می کند، راه درستی برای تخلص از ربا نیست. یکی از حیل شرعیه این است دیگه. مثلا شخص میخواد 1,000,000 تومان به دیگری قرض بده، میگه خب قرض نمیدم، 1,000,000 تومان را میفروشم. یه خودکار میذاره روی 1,000,000 تومان، یک قوطی کبریت میذاره روی 1,000,000 تومان، میگه آقا این 1,000,000 تومان را به اضافه این خودکار به شما میفروشم به 1,200,000 تومان، یک ماه دیگه دو ماه دیگه به من پس بده. این سمن را که 1,200,000 تومان است، یک ماه یا دو ماه دیگه به من پس بده، من تحویل بده. خب این می شود یکی از راه ها برای فرار از ربا. مرحوم امام می فرماید راه های تخلص از ربا هرگاه مشتمل بر چنین ظلمی باشد مشمول اون آیه شریف است که لا تظلمون ولا تظلمون، بنابراین حلیت ندارد. برخلاف اون فقهایی که مثل مرحوم آیت الله خویی میفرمان نه، راه های تخلص از ربا حلال است. این یکی از موارد تمسک به مقاصد شریعته، لکن اسمش تحت نام مقاصد شریعت مطرح نشده. تحت چه نامی مطرح شده؟ گاهی اوقات آقایان فقها ازش تعبیر میکنن به بفرمایید نه تعبیر میکنن به غرض. غرض مثلا مرحوم صاحب جواهر در باب امر به معروف و نهی از منکر میفرماید غرض شارع در باب امر به معروف و نهی از منکر این بوده که معروف در جامعه تحقق بیابد، یک، و منکر در جامعه تحقق نیابد، اینم دو. از اینجا یه استنتاجی میکنه، میفرماد که بر این اساس امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر یدی نباید واجب عینی باشه، باید واجب کفایی باشه نه واجب عینی. چون همینقدر که یک نفر آمد با اعمال زور جلو ارتکاب منکر را گرفت کفایت میکنه، دیگه لازم نیست دیگران هم بیان در مورد اون فردی که مرتکب منکر شده اعمال زور بکنن. تمسک میکند مرحوم صاحب جواهر به غرض، غرض شارع از تشریع امر به معروف و نهی از منکر. این در واقع همون مقصد اشاره است. مقاصد شریعت مراتبی دارن، یه مقاصد غایی داریم، یه مقاصد میانی یا متوسط داریم، یه مقاصد قریب یا نزدیک داریم. این یکی از مقاصد شریعت. خب برگردیم به اون سوال، فکر میکنید برای تکریم انسان و برای تحقق کرامت انسانی در جامعه چه شیوه هایی را میتوان در پیش گرفت؟ یه مثال بزنید برای این شیوه ها.
مثال جنجالی که امروز هم اطرح می‌کنند تو شرایط زمانی شیوه اجرای مجازات و میزان مجازات. اگه یه مثالی که الان ذهنم هست توی مثلا که این بخش هستی مطرح می‌کنن، میگن اصلا خود حد و شلاق مخالف کرامت انسان، چون ابتدا شلاق با حیوان، اگه شما بیم برای مجازات برای انسان، یه نوع خلاف کرامت حتی برای کسی که مرتکب جرم شده. میگن مثلا در قرن 21 وقتی شما مثلا صندلی برقی رو دارید، شوک برقی رو دارید، میتونید مثلا با وارد کردن این جور مجازات، حالا میخوام نوع سنگینش رو بگم، نوع سبکش هم حالا چیز دیگه داریم، اقدامات تعمیری و تربیتی داریم، قیتو بدید داریم، چیزی که مجازات مال حیوان دیگه در اصل برای انسان اجرا بکنید یک کار مساوی.
خب این که نباید اینه در قالب مثال مطرح کرد، اینه باید در قالب اشکال مطرح کرد. این اشکالیست که باید مثلا مطرح بشود و پاسخ داشته باشد، گرچه خود عرصبت حقوقدانان غیر مسلمان هم به همین اشکال پاسخ دادن که مجازات اصولا در یک نگاه کلان باید سنجیده بشود و در یک نگاه کلان اگر حفظ کرامت جامعه با حفظ کرامت یک فرد که علیه جامعه اقدامی کرده است و مرتکب جرمی شده تزاحم پیدا بکند، حتی اگر چنین تزاحمی اتفاق بیفته، یعنی بپذیریم که این مجازات نوعی نقض کرامت شخص است، اگر بپذیریم، آنگاه در تزاحم بین کرامت جامعه و کرامت فرد قطعا کرامت جامعه مقدم. این را باید در قالب اشکال و جواب مطرح کرد. من الان دنبال یه مثال هستم که بفرمایید چگونه ما میتوانیم این کرامت را در جامعه اسلامی پیاده بکنیم. میخوایم به وسیله همون سیاست گذاری کاری بکنیم که تکریم انسان در جامعه اسلامی یک امر نهادینه بشود، رواج پیدا بکند، نمونه های کوچک دارد، نمونه های بزرگم دارد. من یکی از نمونه های کوچکش را مثال میزنم. ببینید مثلا یادتان هست یه مدتی در ایران یه تعبیری به کار میرفت تحت عنوان تکریم ارباب رجوع، شنیده بودید؟ تکریم ارباب رجوع یعنی این که در هنگام مراجعه افراد به ادارات با اونها به نحو کرامتمندانه برخورد بشود، کار اونها راه اندازی بشه، معطل نشن. دولت الکترونیک که اصلا طرحش عنوان شد، یکی از آثارش تکریم ارباب رجوع بود، یعنی ارباب رجوع معطل نمیشن دیگه تو ادارات. یکی از اساتید معروف که حالا من اسم نمیبرم، ایشان چند سال پیش یک یادداشتی را فرستاده بود برای یکی از روزنامه ها، نوشته بود که من به واسطه آن که یکی از صفحات پاسپورتم مخدوش شده بود مراجعه کردم برای اینکه این پاسپورت را تعویض بکنم، وارد اون اداره مربوطه شدم، یک شخصی دم در وایساده بود و با دست به من نشان داد و تفهیم کرد که باید بازدید بدنی بشوم. هیچ حرفی هم نزد، بازدید بدنی کرد. یه تعبیرات طنزآمیزی هم این نویسنده یادداشت به کار برده، بازدید بدنی کرد و بعد من ازش پرسیدم که الان کجا باید برم. یه ساختمان چند طبقه ای بود، با دست اشاره کرد برو بالا و باز هیچی نگفت. این ساختمان چند طبقه بود، من نمیدونستم یعنی چی برو بالا، تا کجا برم بالا. و همینطور رفتم بالا تا رسیدم به طبقه سوم، پرسیدم که آه کجاست این مکانی که من دنبالش میگردم. به من نشان دادن که مثلا در فلان طبقه است. وارد اونجا شدم دیدم اوه چه صفی کشیدن مردم در باجه‌های مختلف. من هم در یکی از این باجه‌ها وایسادم و رسیدم به مقابل باجه. اون آقایی که پشت باجه به اصطلاح نشسته بود متصدی اونجا بود. من تا گفتم آقا پاسپورت من چنین وضعیتی پیدا کرده، به من گفت که به اینجا مربوط نیست، برو نفر بعدی. قبل از این که من بتوانم عکس العملی نشان بدم نفر بعدی آمد. آقای دکتر محقق داماد. نفر بعدی آمد، باز من ناچار شدم یه مقدار دیگری تو صف بایستم تا مجدداً برسم مقابل این آقای متصدی باجه. از این سوال کردم آقا من کجا برم؟ حالا من نمیتونم این چکارش بکنم، چجوری من اصلاحش بکنم؟ گفت که باید برید فلان جا. خلاصه نقل میکند ایشان که من چقدر بابت اصلاح این پاسپورت که یک صفحش مخدوش شده بود دچار زحمت شدم. این ببینید یکی از موارد عدم تکریم ارباب رجوعه. نفرمایید که این مورد جزئیه، چنین موارد جزئی آثار زیانباری بر جا میگذارد. چطور؟ چون فردی که تکریم نمی شود با یه حالت ناراحتی و عصبانی از اونجا بیرون میاد، این عصبانیت منتقل میشه به دیگران، هم منتقل میشه به افرادی که بفرمایید، هم منتقل میشه به افرادی که داخل اون محل مزبور هستن، توی اون اداره هستن، هم منتقل میشه به افرادی که خارج از اونجا هستن. فردی که با چنین رفتار نامطلوبی مواجه میشه، طبعا اگر خودش هم مسئولیتی داشته باشه در یه جای دیگری، حتی مسئولیت نداشته باشه، یک فرد عادی باشه، در برخورد با دیگران نمیتواند آرامش خودش را حفظ بکند، نمیتواند بگوید خب اکنون اگر این فرد با من بدرفتاری کرده من با دیگران خوش رفتاری بکنم. نمیشه همچه انتظاری از او داشت. و این یعنی پراکندن عصبانیت و بدرفتاری در جامعه، یعنی انتشار بدرفتاری در جامعه.
باشه این نقصی که الان مثلا این نقصی که ما الان ببینیم از این موارد خیلی خوب بیشتر ما هست، این عدم تکریم، این الان نقص از ناحیه سیاست گذاریه یا از ناحیه قانون گذاری از چه ناحیه است؟ سیاست گذاری اینجوری برنامه‌ای نریختن و اصلا کار سیاست گذاری تو مملکت ما بوده کیه؟ یعنی خود رهبریه یا زیر مجموعه نهادهای زیر مجموعه رهبری
مثلا حقوق شهروندی که دولت این سوال شد افتخار شد چیز شد علمای شد مثلا نزدیک اندازه یه قانون اساسی برای خودش بند رو بودم که تصریح زندگی دیگه
نمیشه. زحمت این طرف ببندیم که یکم مثلا عرض میکنم به حضورتان که سیاست گذاری در جمهوری اسلامی ایران وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتها این نکته را باید توجه داشت که سیاست گذاری یک مرحله است، مرحله بعد اجرای همان سیاست است. ما در ناحیه سیاست گذاری اگر مراجعه بکنیم به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با یه حجم انبوهی از سیاست ها مواجه میشیم، یعنی سیاست هایی که مجمع وضع کرده در امور فرهنگی، در امور اقتصادی، در امور سیاسی، در امور بفرمایید ورزشی و الی آخر بسیار زیاده. مشکل ما الان در ناحیه اجرای این سیاست هاست. اجرای این سیاست ها وظیفه دستگاه اجراییه، یعنی قوه مجریه، همینطور وظیفه قوه قضاییه است، چون قوه قضاییه هم با مردم سر و کار داره.
باشه یه سوال دیگه، این سیاست گذاری، منظور سیاست گذاری مثلا در کشور اسلامی این مقاصد شریعت هست دیگه، ما میگیم منظور سیاست مقاصد شریعت رو بیاییم، حالا اسمش رو نمیذاریم مقاصد شریعت، ولی هرچی شریعت برای ما برای اداره حکومت اسلامی و مردم خواسته ما در اونجا سیاست گذاری میکنیم. اگر اینجوری از خیلی کسانی که در این مجلس هستن مثلا به عنوان یک کسی که عالم دین هستن نیستن، مثلا یه شخص غیر مرزم زوشما شاید مثلا یه مثلا تخصصش یه رشته دیگه است ولی اونجا هست، آیا این شایستگی نداره که سیاست گذاری دینی بکنند برای یک کشور اسلامی؟
عرض کردم سیاست گذاری کار مجلس نیست.
نه
جناب عالی میفرمایید
نظام،
البته مجمع تشخیص مصلحت نظام
خیلی کسی اونجا هستن متخصص دین نیستن.
آها، خیلی از اون افرادی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضو هستند یا افرادی هستند مانند فقهای شورای نگهبان و یا مانند بعضی از عالمان دینی دیگری که در اونجا حضور دارند و از این نظر بله صاحب تخصص در مسائل دینی هستند و یا کسانی هستند که صاحب تخصص در اجرای مقاصد دینی هستند. مثلا ببینید یک فردی است که چندین سال مسئولیت اجرایی داشته و یک به اصطلاح به تعبیر امروزی ها یک رجل مذهبی سیاسی تلقی می شود، لازم نیست عالم دینی باشد اما یک رجل مذهبی سیاسی است، یعنی یک فردی است پایبند به مذهب، از ارزش های دینی هم اطلاع داره، اون مواردی هم که اطلاع نداره از عالمان دینی سوال میکنه، ولی در کنار اون یک رجل سیاسی هم هست. یعنی این که چگونگی اجرای این سیاست ها را در جامعه میتواند تدوین بکند، طراحی بکند، اظهار نظر بکند.
اونجا که بحث اجرا نیست، بحث اجرا میاد تو بعد از سیاست گذاری.
قطعا همینطوره، بحث اجرا در اونجا مطرح نمیشه. به چه معنا مطرح نمیشه؟ به این معنا که مجمع تشخیص مصلحت خودش متصدی اجرا نیست، این درسته، اما مجمع تشخیص مصلحت متصدی این هست که جوری سیاست را بنویسد که قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشه. عنایت میکنید؟ یعنی هرگاه این سیاست به گونه‌ای تدوین بشود که بگن آه خیلی سیاست خوبیه ولی اصلا قابلیت اجرا نداره، این نقض غرض خواهد شد. من یه مثال بزنم برای اینکه توجه داشته باشید به اینکه قابلیت اجرا نداشتن چیه. شما تا کنون رفتید از بانک وام بگیرید؟ حتما رفتید دیگه، لابد سیاری از ما رفتیم بانک وام بگیریم. وقتی که میریم بانک وام بگیریم به ما چی میگه؟ میگه آقا یه ضامن چکدار بیار. درسته؟ از ضامن چکدار چه میخواهد به عنوان ضمانت؟ یک چک. میگه آقا یه چک بنویس، مثلا شما این رفیق شما میخواد 10 میلیون تومان وام بگیره، آقای ضامن بیا یه چکی صادر بکن بنویس 10 میلیون تومان در وجه بانک فلان. درسته؟ به عنوان ضمانت. خیلی خوب، سوال، آیا چک را ما به عنوان ضمانت میتوانیم به بانک بدهیم؟ میخوام یه قانونی را مثال بزنم که قابلیت اجرا ندارد ها، مثال فقط در این جهت است. از نظر حقوقی و از نظر قانونی چک وسیله ضمانت دانسته نمی شود. یعنی قانونگذار آمده چندین ساله، قانونگذار آمده چه کار کرده؟ گفته آقا چک وسیله ضمانت نیست. وسیله ضمانت نیست یعنی چی؟ یعنی شما حق ندارید دارنده چک این چک را به عنوان ضمانت به بانک بدهید. خب در این حال که قانونگذار چنین قانونی وضع کرده، بانک ها با اهم از بانک های دولتی و غیر دولتی چک را به عنوان وسیله ضمانت الزام میکنن بر ضامن که پرداخت بکنه که تحویل بانک بده. خب چرا چنین اتفاقی افتاده؟ قانونگذار گفته چک وسیله ضمانت نیست از یک طرف، از طرف دیگر بانک های دولتی و غیر دولتی ضامن را الزام میکنن بر تحویل دادن چک. چرا اینجور اتفاقی افتاده؟ دلیلش اینه، قانونگذار وقتی که آمده چک را به عنوان وسیله ضمانت ازش سلب اعتبار کرده، جایگزینی به جاش، جایگزین مناسب و در دسترسی به جاش ارائه نداده. یعنی همون قانون غیر قابل اجرا. یعنی قانونگذار فقط توجه به این کرده که چک وسیله ضمانت اجرا نباید باشد. خیلی خوب، جایگزینش چیه؟ یک وسیله ضمانت اجرایی یک وسیله ضمانتی پیدا بکن. اکنون که چک را به عنوان وسیله ضمانت شما حذف کردید، به جاش یک چیز دیگری قرار بدید که به همان اندازه در دسترس مردم باشد، به همان اندازه سهل الوصول باشد. معرفی نکرده. چون معرفی نکرده، بانک های دولتی هم حتی مرتکب چنین عمل خلاف قانونی می شوند. یکی از دوستان به من گفت فلانی بیا شما ضامن من می شود. رفتیم بانک، یکی از بانک ها به من گفت آقا باید چک بیارید. من چک بردم اونجا، موقعی که داشتم چک را تحویل می دادم گفتم شما می دانید چک گرفتن غیر قانونیه؟ گفت بله من می دانم. بعد به من گفت حتی تاریخ هم برای چک نزن. گفتم میدونید این کار دوم، قانون تاریخ نزدن، این هم غیر قانونیه؟ یعنی دو تا کار غیر قانونی داره انجام میگیره. گفت بله منم میدونم، تا چون من دستور دادم من موظفم بگیرم از اون. خب من میخواستم امروز یه بحثی رو آغاز بکنم، فقط عنوان بحث رو بگم که ملاحظه بفرمایید. ما میخواهیم بحث بکنیم در مورد این که آیا کرامت انسانی با تخصیص و تقییدی در روایات مواجه شده است یا نه، انشالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.